أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب مرحله 11 بحث علم و عالم و معلوم هست. این بحث علم و عالم و معلوم از کجا درست شده؟ ببینید ما در مرحله 10 گفتیم موجودات مادی داریم و موجودات مجرد داریم. به بیانی که استدلالش رو علامه باید بیان بکنه، هنوز بیان نشده. علامه میگن از خصوصیات موجودات مجرد این هستش که علم هستند و عالم هستند و معلوم هم خودشون هستند. خب اینجا اولین بحث تعریف علمه، که علم رو بیایم و تعریف بکنیم. خب علم چیه؟
یعنی چی از خصوصیات مجرد میگه ستاش هستن؟
یعنی هر مجردی هم علم است، هم عالم است، هم معلومه.
ستا داره جمعه؟
بله. یعنی هر مجردی هم علمه. چرا؟ چون خودش به خودش علم داره. یعنی در باب علم حضوری، اگر موجودی خودش به خودش علم حضوری دارد، هم خودش عالم هست و هم خودش معلوم هست و هم خودش چیه؟ علم خودش هم پس هست. پس از خصوصیات موجود مجرد هست که موجود مجرد هم علم است و هم عالم است و هم معلوم. خب حالا علم چیه؟ ببینید یک تعریفی اگر یادتون باشه در المنطق ارائه کرده بود که العلم هو حضور و صورت شیء عند الذهن یا عند العقل. این تعریف رو همونجا میگفتن آقا، یه پاورقی هم مرحوم مظفر داشت که آقا جان این تعریف تعریف علم حصولیه و شامل علم حضوری نمیشه. پس اگر بخواید علم رو به نحوی تعریف بکنید که جامع باشه و همه اقسام علم رو شامل بشه، میگن آقا اصل تعریف علم نیازمند به تعریف نیست، چون شما در تعریف علم هر چیزی رو که بخواید بیارید یک جوری به دور و تسلسل می انجامه و از خود علم باید استفاده کنید. میگید علم صورت هست. خب اون صورت آیا علم شما هست یا نیست؟ خب خود اون صورت هم علم شما به حساب میاد. آها، مگر از باب این که یا شرح الاسمی بخواید تعریف بکنید یا نمیخواید حقیقتاً علم رو تعریف بکنید، دیدگاه خاص خودتون رو در رابطه علم شاید بخواید شما بیان بکنید. یعنی ببینید علم دو جهت داره. یک جهت علم جهت معرفت شناختیه که داره از یک چیز دیگه‌ای برای شما حکایت میکنه، اما یک جهت علم هم جهت وجود شناختی علمه. یعنی بالاخره علم هم خودش یکی از وجودات عالم امکانه، خودش یه چیزی از چیزهای عالمه. خب این علم نحوه وجودش چه نحوه وجودیه؟ گاهی اوقات علم رو که تعریف کردن فقط خواستن، یعنی آقا علم بدیهیه، ولی خواستن دیدگاه وجود شناختیشون رو در رابطه با علم بیان کنن. به عنوان مثال علامه طباطبایی وقتی که میخواد در کتاب بدایه و نهایه علم رو تعریف بکنه، در واقع میخواد دیدگاه وجود شناختیش رو در باب حقیقت علم و عالم و معلوم بیان بکنه، که این نظر ایشون مثلا با بعضی دیگر از فلاسفه تفاوت داره. مثال بذارم خدمتتون. علامه بیان میکنن که علم یعنی چی؟ میگن علم یعنی حضور و مجردن اندل مجرد. میگه علم از نوع حضور است، یک چیزی باید نزد یک چیز دیگه‌ای حاضر باشه. اگر یک چیزی از یک چیز دیگه‌ای غیبت داشته باشه، غایب باشه، اینجا علم تحقق پیدا نمی‌کنه. اما اگر یک چیزی حضور و مجردن، این مجرد عالمه یا معلومه؟ اولی
معلوم
معلوم است. حضور یک معلومی که خودش مجرد است اندل مجردی که این منظور چیه؟ عالم هست. به عبارتی علامه طباطبایی میگه آقا علم بدیهیه، اما دیدگاه وجود شناختی من در باب حقیقت علم اینه که هم عالم باید مجرد از ماده باشد و هم معلومه به ذات خودش هم باید چی باشه؟ مجرد باشه. در برابر بعضی های دیگه که گفتن علم یعنی حضور و شیعه اندل مجرد، میگه معلوم لازم نیست مجرد باشه، اما عالم حتما باید مجرد از ماده باشه. این همونی بود که گفتم که میگن از عوارض موجود ماده موجود مجرد چیه؟ علم و عالم و معلوم بودنه. پس اینجا علامه طباطبایی تعریفی که از علم داره ارائه میکنه در واقع داره دیدگاه وجود شناختی خودش رو در باب علم بیان میکنه. میگه آقا علم بدیهیه، هر کسی که آقا یک مقدار درک و فهمی داشته باشه میداند که علمی دارد و علم فل جمله براش چیه؟ واضحه. اما حقیقت علم چیه؟ میگه دیدگاه وجود شناختی من اینه که علم یعنی حضور و مجرد اندل مجرد. بعد از بحث تعریف وارد اقسام علم میشن. مهمترین چه اتفاقی افتاد آقا؟ یه دفعه خدمت شما عرض کنم که بله؟ آقای قربانی ناراحت شدی یا خوشحال شدی؟ نه اینی که نگاه میفرمودید ناراحتی داشت خوشحالی داشت؟ آها کارت دارید دست خانوم مزدوجید شما؟ همه عذاب هم به دست کی داده بودی؟ همه یکی از بزرگترین اشتباهات انسان اینه که کارتشو بده دست خانومش، کارت بانکیشو بده، هی پیامک بیه خانوم
دیگه چند تا کارت دیگه.
آخه همه چقدر مگه فوت طلبگی آقایون استاد شاگه دوباره یه کارت های 500 تومن اونجا ضرر باید بخوره؟ نه آقا ولش کنم اینجوری باشه. نه بابا بندگان خدا زنای ما طلبه ها خیلی مظلومن، از خود طلبه ها بعضی موقع مظلومتر، از هم خیلی وقتا خانوم های طلبه ها از طلبه ها هم خیلی با تقواترن هم خیلی مظلومتر هست، واقعا خیلی مظلومن. خدا صبر بهشون ده، با ما طلبه ها زندگی کردن واقعا مشکله، خسارت دنیا و آخره. بله خب آقا در باب اقسام علم مهمترین تقسیمی که در باب علم وجود دارد دو تا تقسیم بسیار مهم داره، ما یه ذره کتاب رو جابجا میکنیم به هم میریزیم. دو تا تقسیم مهم برای علم وجود داره. اولین و مهمترین تقسیمش تقسیم علم است به احسن حضوری و حصولی. این تقسیم از تقسیماتی است که در فلسفه غرب سابقه نداشته و بسیاری از مباحثی که اینها به در و دیوار زدن از باب این هستش که بین این دوتا بلخص علم حضوری تفاوت نگذاشته. بله حالا معمولا به این اسم نیست، بعضی موقع ازش تعبیر میکنن به شهود، اما انقدر روش حساب باز نمیکنن، یک امر شخصیه فردیه. بله ببینید این تقسیم بندی علم حضوری و حصولی از تقسیمات بسیار مهمی هستش که هم در معرفت شناسی ما بسیار مؤثر است و هم در علم شناسی فلسفی ما بسیار مؤثر است. به عبارتی ما علوممون رو از دو جهت بررسی میکنیم. گاهی اوقات منظورمون از علم و بررسی علم احکام معرفت شناختیشه که آیا این علم مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع، اما گاهی اوقات بررسی ما از یک علم جهت معرفت شناختی نداره، جهت وجود شناختی داره. آقا حالا از هر چی که میخواد حکایت بکنه، نحوه وجود این علم چه نحوه وجودی هست؟ در اینجا تقسیم علم به علم حضوری و حصولی به بیان علامه طباطبایی هم ثمرات معرفت شناختی داره و هم ثمرات وجود شناختی. ببینید مرحله اول ما گفتیم از مهمترین مباحث، بلکه در فلسفه صدرا مهمترین بحث فلسفه، مهمترین بحث فلسفی مسئله چیه؟ اصالت وجود یا اصالت ماهیت. اینی که شما قائل به اصالت وجود بشید یا قائل به اصالت ماهیت بشید، این در فلسفه صدرایی مهمترین و پایه و اساس همه مباحث فلسفی به حساب میاد. خب اگر این بحث پایه و اساس همه مباحث فلسفی به حساب میاد، میگن که آقا علم شما به وجود تعلق گرفته یا به ماهیت؟ منظورمون از وجود هم مفهوم ذهنیه، اون حقیقت عینی خارجی آیا علم شما بهش تعلق گرفته یا نه اون مفهوم ماهوی اعتباری ساخته ذهن علم بهش اومده و تعلق گرفته؟ میگن علم حضوری علم است به اصل وجود خارجی شی. وقتی که من به درد خودم، وقتی شما الان به خستگی خودتون علم حضوری دارید، یعنی وجود این خستگی نزد شما چیه؟ حاضر است، بدون واسطه ی هر گونه مفهوم ماهوی. خود خستگی رو الان بنده با تمام وجودم، تشنگی رو با همه وجودم الان چیکار میکنم؟ احساس میکنم که آقا من به قول طرف من تشنمه، من گرسنمه رو خستگی آدم با همه وجودش احساس میکنه. بله؟ چایی بخوره تشنگیش؟ نه قل میگه که چه ارز کنم، مثل اون جریانی که سعدی الان متنش یادم رفته که میگه عطار حتی با آدم عطر هم نده بوش آدم رو فرام میگیره، آدم پیش عطار بشینه بوی خوش میگیره. حالا آقایون به بهانه اون میخوان برن نمیکشن، حداقل اینجوری میتونن بکنن گوش و استشمام مثلا بفرماهن از اون باب جون خودت. خدمت شما عرض کنم، میگه آقا یه وقتی شما هست به اصل وجود گوشو، به اصل وجود شی علم پیدا میکنید، میگن اون علم علم حضوریه، خود وجود آن معلوم نزد شما اومده و چی شده؟ حاضر شده. اما گاهی یاد هست که نه، به خود وجود شی علم پیدا نمی کنید، به ماهیت شی علم پیدا می کنید، که ماهیت شی یک مفهوم ذهنیه، امر اعتباری هستش که ذهن شما در مواجهه با شیء خارجی این مفهوم رو چیکار کرده؟ به دست آورده و انتزاع فرموده است. بنابراین علامه طباطبایی میگن که علم حضوری یعنی علم به اصل وجود و علم حصولی یعنی علم به ماهیت شیء. بعد این رو ادامه میدن علامه طباطبایی، میگن که ما هر جا که علم حصولی داریم، همراه با هر علم حضوری، علم حضوری هم تحقق داره. همراه با هر علم حصولی یک علم حضوری چجوری؟ میگه اینجوری، اینجوری بودنش مهمه. میگه شما گفتید علم حصولی یعنی چی؟ یعنی گفتید ماهیت شی در ذهن من انسان چی باشه؟ تحقق پیدا بکنه. میگه این حصولی بودنش از چه جهته؟ از جهتی که این ماهیت ذهنیه داره از اون شیء عینی خارجی چیکار میکنه؟ حکایت میکنه. من وقتی که گرسنگی رو در خودم احساس میکنم، این گرسنگی رو با علم حضوری، وجود گرسنگی نزد من حاضر است بدون وساطت هر گونه ماهیت و مفهوم و عملیات ذهنی. اما وقتی که جناب آقای قربانی میگه که آقا من دستم درد میکنه، اینجا درد آقای قربانی، خود وجود درد ایشون در من حاضر، من به واسطه یه مفاهیم ذهنی مفهوم درد به درد داشتن ایشون پی میبرم، اینجا به ماهیت درد در ذهن خودم، یعنی مفهوم درد اومده در ذهن من. اما علامه طباطبایی میگن هر جا که ما علم حصولی داریم یک علم های حضوری هم یک علم حضوری هم همراهش هست و حقیقت علم حصولی در واقع خودش علم چیه؟ چجوری؟ میگه آقا بالاخره این مفهوم ذهنی که تو ذهن شما هست بالاخره خودش وجود داره یا نداره؟ درست. آیا خود اون مفهوم هم به واسطه یک مفهوم دیگه‌ای برای شما معلوم شده یا خود اون حقیقت و خودش برای شما معلوم شده؟ خودش. پس من علمم به خود اون مفهوم چیه؟
حضوریه.
چون وجود آن مفهوم خودش اومده و در ذهن من حاضر شده. به عبارتی من علمم به وجود مفهوم در ذهنم حضوریه یا حصولی؟ اما به این که آقای قربانی در بیرون درد داره اینجا حضوری یا حصولیه؟ این اونی هستش که گاهی اوقات ازش تعبیر میشه که علوم ما دو حیثیت داره. علوم حصولی ما فیه ینظر بهی ینظر. فیه ینظر که نگاه بشه خودش یه چیزی از چیزهای عالمه و وجود اون تصویر ذهنی نزد من حاضر شده به واسطه یک تصویر دیگه نیست. اما بهی ینظر داره که من به واسطه اون دارم از درد دست آقای قربانی حکایت میکنم و میفهمم که ایشون دارای دستشون مثلا درد میکنه. بنابراین بله بهی یعنی بابای فیه یعنی در خود او داریم نظر میکنیم. یعنی اونجا خود این مفهوم رو که نگاه میکنم در خودش این به واسطه یک مفهوم دیگه برای من آشکار نشده، خودش به ذات برای من معلوم هستش. خب این تعریف علم حضوری بود و علم حصولی. حالا علامه طباطبایی میان میگن آقا هر علمی حضوریست یک و علم هم یعنی حضور و مجرد اندل مجرد، میخواد علم حصولی باشد یا علم؟ چرا آقا این که یعنی ما به مادیات علم نمیتونیم داشته باشیم؟ علامه اینجا میگه آقا این دقت بفرمایید، باید بین دو تا چیز تفاوت بگذاریم، بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض. در عام وجود ذهنی هم یه اشاراتی به این مسئله باید میشد یا شده بود. ببینید علم حضوری اصلاً چیزی به نام معلوم بالعرض نداره، خودش معلوم به ذات است و نزد عالم حاضره. اما علم حصولی چی بود؟ یک تصویری نزد من حاضر بود که اون تصویر میخواست حکایت بکنه از درد دست آقای قربانی. میگه علم من به خود اون مفهوم علم حضوریه یا حصولی؟ به خود اون مفهوم حضوریه. یعنی من خود اون مفهوم رو به واسطه یک صورت دیگه درک نمی کنم، وجود اون مفهوم نزد نفس من چیه؟ حاضره. بنابراین علم من به خود اون مفهوم علم حضوریست اما به درد ایشون میشه علم حصولی. در واقع معلوم به ذات من اون چیزی که ذاتن برای من معلوم شده مفهوم است یا دست درد آقای قربانی در بیرون؟
مفهوم
است. اونی که حقیقتن برای من واضح و آشکار شده خود اون مفهوم است. اما مفهومه داره چون حکایت میکنه از درد دست آقای قربانی بالعرض حکایت میکنه که پس ایشون دستش در خارج درد میکنه. پس معلوم به ذات در علم حصولی یعنی خود مفهوم که بهش علم حضوری داریم، معلوم بالعرض یعنی دست درد آقای قربانی. حالا علامه میگه اگر ما با این معلوم به ذات کار داشته باشیم عالم واضحه که باید مجرد باشه، چون اگر عالم مادی باشه عالم ماده عالم غیبته، از خودش این ور میز از این ور میز خبر داره یا نداره؟
نداره
خبر. چرا؟ چون این ور میز نزد این ور میز حاضر نیست. پس عالم اینو دیگه همه آقایون فلاسفه در عالم شرط تجرد رو معتبر میدونن که عالم حتما باید چی باشه؟ مجرد باشه. اما معلوم چی؟ علامه میگه آقا معلوم به ذاته همون مفهومی است که نزد جناب عالم حاضره. اگر معلوم به ذات اونه، سوال اون معلوم به ذات خود اون مفهوم مادیه یا مجرده؟
مجرد.
چرا؟ چون اونجا در باب علم بعدن باید استدلالش بیان بشه، روح مجرده، پس عوارض روح هم که یکیش علم باشه چیه؟ خودش مجرده. یا برعکس میرن میان میگن که علمی که ما داریم اون معلومه به ذات ما خصوصیات مادی رو نداره، پس باید نفس چی باشه؟ مجرد باشه. بنابراین علامه میگه هم عالم باید مجرد باشه و هم معلوم باید مجرد باشه. اینجا مسئله بسیار مشکلی که پیش میاد در باب علم خداوند است به مادیات. آقایون فلاسفه میگن علم خدا سراسر علم حضوری است، که علم حضوری بارزترین خصوصیت معرفت شناختیش، بارزترین خصوصیت وجود شناختیش اینه که علم حضوری به وجود تعلق میگیره، علم حصولی به ماهیتشه. بارزترین خصوصیت معرفت شناختی علم حضوری و حصولی اینه که علم حضوری امکان خطا و اشتباه نداره. چرا؟ چون خطا جایی تحقق پیدا میکنه که در علم حصولی صورتی هست و ذی صورتی. ممکنه این تصویر با ذی صورت با همدیگه مطابق نباشه، ممکنه مطابق باشه، ممکنه من که دیدم چشم اشتباه دیده باشه، ممکنه ابزار حسی این رو اشتباه درک کرده باشه، اما هم نسبت اون مفهوم هم نسبت به گرسنگی و تشنگی و خستگی خودم هیچگاه تصویری واسطه نشده که ممکنه که مطابق باشه یا ممکن باشه که مطابق خود حقیقت معلوم نزد عالم حاضر شده. اگر خود حقیقت معلوم نزد عالم حاضر شده باشه، علم حضوری امکان خطا ندارد. اینجا میگه علم خدا علم حضوری، آقایون فلاسفه میگن، خیلیشون اکثرشون میگن خداوند علم حصولی نداره، چون لازمه علم حصولی داشتن تصویر ذهنی داشتن و صورت ذهنی داشتن و یک نحوه ترکیب و تکثر در ذات خداست که با واحد علل اطلاق جور در نمیاد. پس خداوند علم حصولی نداره، علم حضوری داره. خب آیا خداوند اگر علم حضوری داره، علامه که گفته بود معلولها ببخشید معلوم هم باید خودش چی باشه؟ مجرد باشه. اینا که مادی هن. اینی که علم خداوند به مادیات چجوریه؟ مادیاتی که دائما در حال تغییر و تحول هستن بنابر حرکت جوهری. خب اگر این دائما در حال تغییر و تحوله، یعنی علم خدا هم داره تغییر میکنه دائما، علم ازلی خدا، خب اینجاها گیر کردن. بعضی ها گفتن آقا در عالم شرط تجرد هست، اما معلوم شرط تجرد لازم نداره. بعضی ها مثل خود علامه طباطبایی و بعضی شاگردان ایشون و بعضی اساتید ایشون هم قبلا هم گفته بودن که ببینید، بحث تشکیک رو یادتون هست یا نه؟ شدت و ضعف. میگه شما چنان که سیاهی و سفیدی مشکک از شدت و ضعف داره، کسی ممکنه بیاد بگه آقا تجردش هم شدت و ضعف داره. اینی که آیه قرآن میفرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح وقتی تسبیح هستش که یک فهم و شعوری هم همراهش باشه. فهم و شعور اگر میخواد همراهش باشه، باید یک نحوه تعقل و فهمی هم همراهش باشه. خب اگر هست، پس باید یک نحوه تجردی هم داشته باشه. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم. اینی که یوسف به قول الله ما فی السماوات، ولی آیه میفرماید که ولکن لا تفقهون، شما تسبیح تو نمیفهمی. خب اگر این واقعا داره تسبیح میگه، تسبیح اگر بخواد تسبیح باشه باید یک تعقلی هم باشه، تعقل اگه بخواد باشه باید یه نحوه اختیار و اراده ای هم داشته باشه، یک نحوه تجردی هم باشه. پس همه عالم یک نحوه تجردی دارن، ولی تجردشون تجرد چیه؟ تشکیکیه. یعنی حتی این کتابی هم که اینجا هست علم دارد و مراتبی از تجرد رو داره، اما من انقدر عقل ندارم که مراتب تجردی این رو چیکار بکنم بفهمم. واسه همین یک جایی که خداوند اجازه میده آقا رسول الله سنگریزه رو میگیره تو دستش، این سنگریزه نه تنها به وجود خدا، به نبوت آقا رسول الله هم چیکار میکنه؟ شهادت میده. سنگریزه دهان واز میکنه و شهادت میده. خب اینجاها بنابراین علامه میگه نه من هنوزم سر حرف خودم هستم که هم در عالم و هم در معلوم باید ما تجرد داشته باشیم. پس تقسیم اول علم
معلوم نشد یعنی چی؟
پس معلوم هم همه جا مجرده. ما این چیزایی هم که مادی صرف به حساب میاریم یک مراتب بسیار ضعیفی از تجرد رو دارن.
تعلق اون مجرد به این مفهوم مادی کامل پس تعلق نمیگیره، فقط به مجرد داشته تعلق میگیره.
نه دیگه، اصلا نگو مادی به مجرد، اصلا همه عالم یک نحوه تجردی دارن. حتی ماد ببین در روح ما میگیم ما دو تا وجود داریم، جسم که مادی است و روح که مجرده. این روح اومده تعلق گرفته به چی؟ به جسم. علامه و ملا صدرا به تبع ملا صدرا علامه بالاتر میگه، میگه حتی اون چیزی هم که شما مادی به حساب میارید، نه اینی که یک روحی اومده باشه تعلق گرفته باشه به این مادی، خود این شیء مادی بعضی از مراتب تجرد رو دارد. برای همین مادی بودن و مجرد بودن هم شدت و ضعف داره. مادی بودن و مجرد بودن هم شدت و ضعف داره. حتی اون چیزهایی که شما مادی صرف به حساب میارید میگید اینها هیچ نحوه تجردی ندارن، نه خیر، بعضی از مراتب تجرد را دارا میباشند و به اون جهت تجردیشون تعلق میگیره. و اگر جهت تجردی باشه اون جهت تجردیشون یک نحوه ثباتی دارد. بیان اینها این هست. شما فعلا دارین بحث علامه رو میخونیم. خب این یک بحث. از لوازم همین بحث بحثی است که گاهی ازش تعبیر میشه به اتحاد علم و عالم و معلوم، گاهی اوقات تعبیر میشه به اتحاد عقل و عاقل و معقول. یعنی چی اتحاد عقل و عاقل و معقول یا علم و عالم و معلوم؟ اگر یادتون باشه ساعت گذشته که ما در بحث حرکت بحث میکردیم یه حاشیه رفتیم در باب علم، گفتیم ابن سینا میگه علم یک کیف نفسانیست که زمینه به کی میشه؟ به نفس انسان میشه. یعنی وقتی که انسان علم میخواد پیدا بکنه، اینو میگفتیم که اینا میگفتن عالم شدن مثل این اتوبوسای پاکستانی هاست که نفس ثابته، یک چیزهایی به نحو ضمیمه میاد و بهش چی میشه؟ اضافه میشه. بنابراین ما در باب علم علمی داریم که اون صورت ذهنی است، عالمی داریم که موجودی است که وصف علم برای ثابت شده، و معلوم به ذاتی داریم که معلوم به ذات در واقع خود همون چیه؟ علم است. اما این علم یک کیف نفسانی است و در نظر ابن سینا کیف نفسانی محمول به ذمیمه است. محمول به ذمیمه و ذمیمه یادتون هست یا نه؟ میگن محمول یعنی هرچه که بر شیء حمل می شود دو حالت داره، یا من صمیمه هست یعنی از دل موضوع در میاد، برای اینکه این محمول رو داشته باشه چیزی به شیء ذمیمه لازم نیست بشه. مثال بزنیم، شما میگید که مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. ببینید زوایای مثلث 180 درجه است، 180 درجه بودن محمول است برای مثلث که مثلث زوایایش 180 درجه است. اما برای اینکه این محمول بر این جناب مثلث حل بشه چیزی به مثلث ضمیمه لازم نیست ضمیمه بشه، هیچ چیزی نه از مثلث کم میشه و نه از مثلث زیاد میشه. به اینها میگن محمول من صمیمه، یعنی ضمیمه لازم نداره. اما شما اگر گفتید که دیوار عرفیه، مثلا فلسفی نیست. دیوار سفید است. بعدم پشیمون میگه آ چه کاریه، ما آبیته هستیم، بیایم یه ذره لاجورد تو این رنگ آب سفیدی که میخوایم بزنیم اضافه کنیم، یه تون آبی پیدا بکنیم، بگیم دیوار آبی است. خب اینجا برای اینکه دیوار آبی باشه یا سفید باشه، یک رنگ باید به دیوار زمینه بشه تا دیوار آبی باشه یا چی باشه؟ سفید باشه. میگم مثال عرفی، مثال فلسفی نیست. به اینها میگن محمولون به زمینه. حالا آقای ابن سینا در باب علم قائل بود که علم اون زیمبل از این باهایی هستش که اون تزئیناتی هستش که به این اتوبوس اضافه کردن، در واقع زمیمه شده به عالم، چیزی از دل خود عالم نجوشیده. علم یک چیزه، علم و معلومه به ذات یک چیزای دیگه‌ای هستن که علم یک وجود دارد، عالم یک وجود دیگه‌ای داره، گرچه این علم تکیه به عالم داره. اما وقتی میخواییم وجودهای عالم رو بشماریم، میگیم عالم جوهر است، اما علم عرض است، اونم کیف است که خودش یک وجود فی نفسهی برای خودش میباشد. پس جناب ابن سینا اتحاد علم و عالم و معلوم رو قبول ندارد در علم حصولی. ببینید در علم حضوری هیچ کدومشون اختلاف با هم دیگه ندارن. در علم حضوری ابن سینا هم میگه، ملا صدرا هم میگه، میگه علم و عالم و معلوم حقیقتشون امر واحدی هست، فقط اعتبار و لحاظشون با هم دیگه تفاوت داره. اما در باب علم حصولی جناب ابن سینا میگه عالم مجرد است، جوهر است، اما علم یک عرض است، یک کیف محسوس است، یک کیف نفسانی است و محموله به زمین است و اتحاد و وحدت با عالم نداره، یک وجود دیگه است، فقط این به اون تکیه داره چون عرضه. اما ملا صدرا بر مبنایی که گفت آقا معلومه به ذات خودش در اصل وجودش برای عالم حاضر است، من علمم به درد دست ایشون حصولیه، ولی خود مفهوم درد وجودش نزد من حاضر شده، و این معلومه به ذات اگر عرض هم هست، ملا صدرا بر مبنای حرکت جوهریش، بر مبنای اصالت وجودش و بر مبنای تشکیکش قائل به این هستش که علم و عالم و معلوم در علم حصولی هم، البته معلومه به ذات نه معلومه بر عرض دست درد ایشون در خارج، اینها همه با هم اتحادشی دارن، وجودی دارن. یعنی این همونه که وقتی که علم پیدا میشه، ما خیلی وقتا خیال میکنیم یک تصویر ذهنی تو ذهنمون اضافه شده و پیدا شده، نه، در واقع ذهن تکامل پیدا کرده، گستره وجودی پیدا کرده، میتواند حالت حکایتگری از غیر داشته باشه. این یه بار دیگه بگم، ببینید ما خیلی وقتا خیال میکنیم وقتی که علم پیدا میکنیم یک تصویر ذهنی به ما اضافه شده. ملا صدرا میگه نه، وقتی که شما علم پیدا میکنید، شما آینه رو دیدید، وقتی که کسی جلو آینه قرار میگیره، به آینه چیزی کم و زیاد نمیشه، همونه، فقط تصویر رو داره تکثر پیدا میکنه. میگه نفس انسان هم میتواند با استکمال به مقام آینه بودن برسه، میتواند حکایت بکند از امور دیگر. بعد این که شما میگید عالم همش چیه؟ آیه است. آیه یعنی آینه است برای نشان دادن خدا. این آینه بودن برای همه عالم ذاتیشه، یعنی شما اگر حقیقت و کنه هر چیزی رو ببینید، همه فلش هستن به سمت خداوند، او رو دارن نشون میدن. در اینجا هم ملا صدرا میگه وقتی که انسان علم پیدا میکند، چیزی به نام تصویر ذهنی که آقا من یه تصویر ذهنیم اینه، یه تصویر ذهنیم این، یک این خبرها نیست. علم و عالم و معلوم با هم دیگه اتحاد دارن، دایره وجودی گسترش پیدا کرده، شخص میتواند نفسش از امور بیرون از خودش هم چیکار بکنه؟ حکایت بکنه.
این مفاهیم در ذهن مگه وجود نداره و ما علم حضوری بهشون نداریم.
اصلا حقیقت همین این شد که در حقیقت دیگه ما چیزی به نام مفهوم داریم یا نداریم. ما در واقع در باب علم آینه شدن نفس داریم نسبت به بیرون از خودش. حالا شما اسمش رو میخوای بذاریم مفهوم، بذار مفهوم، ولی مفهومی که ابن سینا میگه، ملا صدر هم اسم مفهوم به کار میبره، ولی مفهوم این با مفهوم اون هر دو جانسوزن، اما این کجا و آن کجا، خیلی با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه که این دوتا هر دوتا میگن این مفهومه، ولی مفهومی که ابن سینا میگه زائد بر ذات محمول به زمیمه است، مفهوم ملا صدرا عین ذاته و محمول من صمیمه.
همین میگه مفهوم اگر عین ذات باشه ما چجوری مثلا علممون رو فراموش میکنیم؟
فراموش کردن علم، حالا اینجا بحث فراموشی علمه، چنان که بعد اسمشو بردیم گفتیم این رو با چی حل میکنه؟ با حرکت جوهری، یعنی نفس دایره وجودیش گسترش پیدا کرد، یه چیزی رو یاد گرفت، چنان که میتواند با حرکت جوهری استکمال پیدا بکند، با حرکت جوهری تنقیص هم نقص هم میتونه پیدا بکنه. خب اونجا از بین بره دیگه، اون مرتبه گفتیم در واقع این حالت آینگیش هست، ممکنه این حالت آینگیش باشه، ممکنه حالت آینگیش رو از دست بده. مثل چی میمونه؟ مثل آینه. یه وقتی این آهن چیه؟ ناصافه. آقا سیغل میزنید، میگن که یک وقت، حالا داستانشو نمیگم، داستان حالا چیز نداره، وقت نمیشه بگیم، حالا گفتیم بگیم، میگن که یه وقتی چینی ها و هندی ها رو یه پادشاهی آورد در یک سالونی، یک پرده ای کشید در بین این سالون، گفتن رو این دیوار هر چقدر که هنر دارید به نمایش بگذارید. چینی ها شروع کردند همه ی هنر نقاشیشون رو روی این دیوار پیاده کردند، اما هندی ها که اونور بودن چیکار کردند؟ شروع کردند این دیواری که بود، این چند وقتی که وقت داشتن، فقط صیقل دادن این دیوار رو، وقتی که پرده رو زدن کنار، هر چی که اونور بود عکس و تصویرش اینور هم به زیبایی افتاد، مساوی شدن با هم دیگه. حالا اینجا هم آینه رو شما میتونید صیقل بدید، حالت آینه‌ای پیدا کنه، چنان که میتونید خراش بندازید روش، این آینه بودنش رو از دست. اون روایتی که میگه هر گناهی مثل نقطه سیاهی است بر روی دل انسان، اون حالت آینه بودنش ممکنه که این زنگاری که بخواد بر روی دل انسان میگیره، اون آینه بودنش رو از دست بده. این یک بیان. بیان دیگه‌ای که هست که دقیق‌تر هست، این بیان صد پایینش. بیان دیگه ای که بیان دقیق تر هست، اینجا در باب فراموشی باید بین از بین رفتن علم و عجز از یاد آوری تفاوت بگذاریم. ببینید ما در این دنیا محدود هستیم به بدن، برای انجام کارهامون حتما نیاز داریم که بدن به ما چیکار بکنه؟ کمک بکنه. بنابراین نفس رو میگن چی؟ میگن روح، میگن نفس موجودی است که در مقام ذات مجرد از ماده است، اما در مقام فعل وابستگی به چی داره؟ به ماده داره. حالا گاهی اوقات نفس عالمه، ولی عملیات یادآوری وقتی است که این جسم، این مغز خودش کار خودش رو صحیح انجام بده. واسه همین گاهی اوقات مغز درست انجام نمیده، استرس داره، آدم سر امتحان هر چی فکر میکنه یادش نمیاد، بلده از جلسه که میاد بیرون تماما به عینه دوباره نرفته یاد بگیری کتاب رو بکنه، تماما تو ذهنش میاد. اینجا یادگیری نبوده، فراموشی از این جهتی بوده که به خاطر استرسی که داشته، جسم مشکل داشته، این یادآوری ایراد داشته. واسه همین کسی که سریع سالم آلزایمر داره نداره، وقتی که در آخرت میرن نامه اعمال رو باز میکنن، میگه لا یقادر و صغیرتن ولا مال هازل کتاب، لا یقادر و صغیرتن ولا، هیچی توش فروگذار نشده. یعنی اونجا که تشریف میبره لحظه به لحظه و آن به آن جلوی چشش هست، هیچ کدوم رو فراموش نفرموده است. پس اینجا در باب علم از مباحث بسیار مهم علم، اتحاد علم و عالم و معلوم است. در علم حصولی، ببخشید، در علم حضوری همه قبول دارن اتحاد علم عالم و معلوم رو، که من هم عالمم، هم گرسنگی هم مال کیه؟ مال منه. هم به گرسنگیم علم دارم، هم خودم به گرسنگیم علم دارم، هم علمم هم عالمم و هم معلومم. اما در علم حصولی ابن سینا اتحاد علم و عالم و معلوم رو قبول نداره، چون علم رو محموله به زمینه میدونه. اما ملا صدرا بر مبانی فکریش مثل اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت اشتدادی وجود، به وقت حرکت جوهری اشتدادی میاد و حرکت جوهری رو قبول میکنه و قائل به این میشه که علم و عالم و معلوم هم با هم دیگه چه هستن؟ اتحاد و وحدت وجودی دارن. خب این یکی از تقسیمات علم. چقدر وقت داریم؟ بله نه بابا، 12 دقیقه هنوز به ساعت بنده وقت داریم، 18:48 دقیقه است جانم.
اوم هم بشود شهر مثل باتیکان
کشور
خب بیایم سراغ تقسیم دوم از تقسیمات علم. تقسیم دوم از تقسیمات علم، علم تقسیم می شود به کلی و جزئی. میگه اینجا تقسیم علم به جز، علم کلی و جزئی رو هم به یک نحوی با همین تقسیم میبره جلو، به یک نحوی ها. میگه علم به کلی یعنی علمی که قابل صدق بر، علمی که قابل صدق بر کثیرینه. علم جزئی یعنی علمی که قابل صدق بر کثیرین نیست. بعد حالا اینجا یک بحثی مطرح میشه که اول برای انسان علمهای جزئی پیدا میشه یا علم کلی پیدا میشه؟ اول جزئی. در اینجا بعضی ها قائل هستن به نظریه‌ای که معروف هست به نظریه تقشیر. قشر یعنی چی؟ پوست. تقشیر یعنی پوست کندن. اینا میگن آقا علم کلی چیه؟ میگن انسان در علم آموزی جزئیات متعددی رو مشاهده میکنه. بعد از این که در این موارد جزئیات متعددی رو مشاهده کرد، میاد امور اختصاصی هر کدوم رو میندازه بیرون، اون چیزی که بین همه این موارد مشترک هست رو به دست میاره و به عبارتی انتزاع میکنه. میگه اون امری که به دست میاره و بین امور متعدد مشترک هست، اون مفهوم چیه؟
کلیه.
جزئی یعنی همون علم حسی و خیالی که با حواس به دست اومده بود، که با همه بند و بیلش بود. اما وقتی که میاد اینها رو پوست میکنه، جدا میکنه، اون علم کلیه رو چکار میکنه؟ جدا میکنه و از اون به دست میاره. ملا صدرا و اینها میگن آقا این مثالی که شما زدید برای تقریب به ذهن و تمثیل، شکر الله سعیکم، دست شما درد نکنه، اما حقیقت کلی و جزئی رو برای ما نشان نمیدن. اینا میگن آقا اگر خیلی بخوایم دقت بکنیم، همه علوم ما، علوم حصولی ما، حتی اونهایی که شما اونها رو حسی میدونید و جزئی میدونید، حقیقتش رو بخواید اینها جزئیان یا کلیان، یعنی خود مفهوم، گفتیم علم حصولی یعنی خود همون مفهومه. اگر اون مفهوم رو نگاه بکنیم، گرچه شاید در عالم خارجی یک مصداق بیشتر نداشته باشه، اما اون خود مفهومش قابل صدق بر کثیرین. آقا یه چیزی رو شما 1000 تا قید بزنید، انسانی که فرزند فلانی است، پدرش فلانی است، در ساعت فلان، لحظه فلان، روز فلان متولد شده است، با این قیدهایی که زدیم از حیث خارج منحصر شد در فرد مثال خاص. ولی خود مفهوم قابل صدق بر کثیرین هست یا نه؟ میگه خود مفهوم هنوز قابلیت صدق بر کثیرین دارد. به این معنا میگن که آقا ما همه علومی که داریم در واقع به نحوی چیان؟ کلی است. پس یک تقسیم از تقسیمات علم، در واقع تقسیم علم حصولی است، علم حضوری نه، علم حصولی تقسیم میشود به کلی و
جزئی.
این یک اصطلاح از اصطلاحات کلی و جزئی هست. اینم بگیم و دیگه تمام بکنیم دیگه انشاءالله. پس یک، پس به عبارت اینو دوباره بگیم، اصطلاح کلی و جزئی لفظ مشترکه. وقتی که بدون قید بیان میشه، کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین، جزئی یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین. بنویسیم اینو. به این اصطلاح کلی یعنی علم حصولی که قابل صدق بر کثیرین باشه، جزئی یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین. این یک اصطلاح. کلی و جزئی چه خبر؟ جو که بگید بنده بخندم. چه خبره؟ آها اینجا جو میگن طرف نشسته بوده با خودش میخندید، گفتن چی شده؟ کلی دارم جوکامو یادآوری میکنم. یه دفعه خیلی خندید، گفت چی شد؟ اون یکی رو تا حالا خودم هم نشینده بودم. حالا نمیدونم اینو شنیده بودی یا نه. خدمت شما عرض کنم که اصطلاح کلی و جزئی یک اصطلاح دیگری هم دارد. چیه؟ ببینید، گاهی اوقات هست ما در علم حصولی ما گفتیم یک معلومه بالعرضی داریم، یه وقتی هست وقتی که معلومه بالعرض ما داره تغییر میکنه تو حصولی، وقتی که معلومه بالعرض ما داره تغییر میکنه علم ما هم باهاش چیکار میکنه؟ تغییر میکنه. مثال وقتی که آقای قربانی دست مبارک رو حرکت میدن، علم من هم در واقع اون صورتهای ذهنی داره چیکار میکنه؟ تغییر میکنه، درسته؟ یه وقتی خورشید گرفتگی میخواد رخ بده، من در اون ساعت خورشید گرفتگی زیر آسمون وای میستم، گرفتن خورشید رو چیکار میکنم؟ تماشا میکنم. خب هر لحظه یک تصویر جدیدی داره در ذهن من چی میشه؟ به وجود میاد و ایجاد میشه. اینجا علم به نحوی است که با تغییر معلومه بالعرض علم منم چیه؟ تغییر میکنه. اما گاهی اوقات هستش که وقتی معلومه بالعرض تغییر میکنه علم من تغییر نمید. مثال آقا من نرفتم زیر آسمون وایسم، اما منجمم، اما علم هیئت بلدم، اومدم محاسبه کردم که روز فلان ساعت فلان خورشید گرفتگی کامل در این منطقه از زمین رخ خواهد داد، درسته؟ اینجا این علم آیا شخص منجم به خورشید گرفتگی علم داره؟ داره. ولی وقتی که خورشید شروع میکنه به گرفتن یا شروع میکنه از گرفتگی در اومدن، آیا علم این شخص تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه؟ تغییر نمیکنه. تطبیقش بحث دیگه است. میگم حتی این منجم ممکنه که خودش زیر آسمون اصلا وای نست رسد بکنه. آقا جناب ابن سینا یک خورشید گرفتگی رو نزدیک مثلا 300 400 سال قبل از وقوع خورشید گرفتگی، خورشید گرفتگی رو محاسبه کرد و گفت در فلان ساعت فلان روز اتفاق میفته، افتاد. ولی خودش هرگز اون خورشید گرفتگی رو درک. اینجا با تغییر معلومه بالعرض علم تغییر. آقا من بچه‌مو میشناسم، الان امشب مادر خانوم ما اومده خونه ما، همراه خودش هم کشک بادمجون آورده. خب اینجا بنده علم دارم که نه خودم کشک بادمجون میخورم، نه بچه‌م که یعنی پسرم کشک بادمجون میخوره، علم دارم، یقین دارم نه خودم. خب اینجا اون موقعی که دم سفره افطار قرار میگیریم، هممون دور سفره افطار میشینیم با هم دیگه افطار بخوریم، وقتی که معلومه بالعرض داره اتفاق میفته، با تغییر معلومه بالعرض این علم من تغییر سر جاشه. حالا نه دیگه دیروزم رفتیم، ولی امروز دیگه رومون نمیشه دیگه بریم دیگه. خدمت شما عرض بکنم که در اینجا اگر اصطلاح دیگه است، این لفظ مشترکه ها، این ربطی به این اصطلاح نداره، اگر با تغییر معلومه بالعرض علم تغییر نکند به این میگن علم کلی، اما اگر با تغییر معلومه بالعرض علم عالم تغییر بکند به این علم میگن علم، به این علم میگن علم جزئی. این یک اصطلاح دیگه است. پس کلی در یک اصطلاح دیگه یعنی با تغییر معلومه بالعرض علم عالم تغییر نکند، جزئی یعنی با تغییر معلومه بالعرض علم تغییر. اصطلاحه آقا به کچل میخوام بگن زلفلی ایرادی داره؟ آقا اصطلاحه اینجا اصطلاح، حالا آقا جور دیگه شما میگفتید علم بی تغییر و علم با تغییر، آقا نگفتن، اصطلاح اینو گذاشتن. بعد اینو کجا استفادهش میکنن؟ در باب علم خدا به عالم مادی. من الان علمم به عالم مادی که الان دارم میبینم جلوی خودم، علمم به محسوساتم، به این معنا علم جزئیه. یعنی وقتی که شما را بیفتید بیاید از اون ور اینجا بشینید، اون تصویر و صورت ذهنی منم چی میشه؟
تغییر
میکنه. اما خداوند تبارک و تعالی به همه این عالم علم داره، اما علمش کلیست. خدا به تغییر علم دارد، اما علمش تغییر گاهی اوقات تعبیر میکنن، میگن علم به تغییر غیر از تغییر در علم است. اگر میخواست علم خدا تغییر بکنه، خدا باید حالی به حالی میشد، پس نقصی درش بود. اما خداوند به تغییرات علم دارد، اما به وجه کلی. اینی که گاهی اوقات اینو اصطلاح بر اینجا به کار میبرن، میگن خداوند به عالم ماده، اون جایی که علامه میگه علم یعنی حضور و مجرد عند المجرد، پس خداوند در باب علم الهی به متغیرات چگونه علم دارد؟ میگن علم دارد به وجه کلی. یعنی خداوند از ازل میداند همه چی چه اتفاقی براش میفته، اما با تغییر معلوم بالعرض علم خدا تغییر نمی کند در رتبه ذات. صلوات فرمایید.